بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بحث ما ادامه فصل چهارم بود. امام موسی بن جعفر علیه السلام در روایتی درباره صفت عقل به هشام می‌فرماید که قسمتی رو دیروز خدمت شما عرض کردیم، گفتیم حضرت به هشام فرمودن خدای متعال برای انسان‌ها به وسیله عقول حجتش رو کامل کرده است. اکمل للناس الحجج بالعقول، با عقول حجتش رو کامل کرده و افضا الیهم بالبیان و دلهم علی ربوبیته بالادله. این مطلب رو دیروز با خدمت شما عرض کردیم. اکمل للناس الحجج بالعقول افضى اليهم بالبيان دلهم على ربوبيته بالادله. در واقع ما اگر بخوایم یک عنوان جامعی برای این قرار بدیم میشه ارکان ابلاغ، یعنی ارکانی که ابلاغ و ابلاغ هدایت بر او توقف دارن. ارکان ابلاغ الهی ببینید، خدای متعال پیامبرانی فرستاد، ولی این پیامبران اگر به وسیله عقول تایید نشن حجت بر انسان تمام نمیشه. چون فرض کن یه پیامبری اومده داره حرف خدا رو میگه، باید انسان یک حاکم درونی داشته باشه که اون حاکم درونی تایید بکند او را تا بعد حجت بر او تمام بشه. الا اگر یک کسی بیاد بگه من از طرف خدا اومدم، ولی انسان در درون چیزی نداشته باشد که او رو تاییدش بکنه، حجت بر انسان تمام نمیشه. به خاطر همین است که حتما باید یه امری در درون انسان خدا قرار بده که به وسیله اون حجت بر او تمام بشه. اکمل للناس الحجج بالعقول، وسیله عقول تمامش بکنه. در روایت داریم از امام صادق یک کسی سوال کرد که فمن حجه الان، در حال حاضر حجت بر انسانها چیه؟ قال علیه السلام العقل بهی یعرف الصادق من الكاذب. عقل حجت است که با او بشه صادق و کاذب رو از هم تشخیص داد. بنابراین همه حجت ها باید منتهی بشه به حجت درونی تا حجت تمام بشه. با اینکه امام موسی بن جعفر در همین روایت باز فرمود ان لله علی الناس حجتین، همین روایت معروفش ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه. دو تا حجت معروف است دیگه. این حجت ظاهری در صورتی حجت بودنش تمام میشه که حجت باطنی باشه. اگه حجت باطنی نباشه حجت ظاهری هم حجت بودنش تمام نمیشه، چون حجت یعنی ما یحتجبه فرع بر قبول کردنه. اگر چیزی نداشته باشه که با او قبول بکنه وقت دیگه حجت درش تمام نمیشه. لذا فرمود اکمل للناس الحجج بالعقول. وقت وسیله بیان این حجت ها را به مردم رساند. این همین حجت ظاهره، وسیله حجت ظاهره خدای متعال به مردم به وسیله بیان حجت‌های ظاهری را به مردم رساند. بهش گفت مثلا فرض کنید این پیامبران اینجوری هستند، پیامبران گفتن دستورات خدا اینجوری است، حجت را به وسیله بیان چکار کرد؟ رسوند به مردم. و به وسیله اون چیزی که دلالت میکند بر دیگری که بهش میگیم معرفت آیه‌ای، یعنی معرفت به واسطه چیزی بر چیزی، شمی معرفت بالعدلا. بعد امام علیه السلام دو دسته آیه را آورده، یه دسته آیه که دلالت تکوینی داره مثل خلق سماوات و الارض، ان فی خلق سماوات و الارض و اختلاف الليل، یه دسته هم دلالت وضعی داره دیگه، این خلقت آسمان و زمین. این یکی دلالت وضعی هم مثل قرآن به لسان عربی، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ببینید ما قرآن را عربی قرار دادیم شاید که شما تعقل کنید. این قرآن را عربی قرار دادیم یعنی به لسان خودتون قرار دادیم. و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، به لسان قوم فرستادن تا برسانن پیام خدا رو به اونها، حجت برشون تمام بشه. اگر به لسانشون نبود حجت برشون تمام نمیشد. قرآن رو عربی نازل کردیم شاید که تعقل بکنید. بنابراین وقتی که میگه به وسیله ادلا دلالت کرد بر ربوبیتش، میشه معرفت آیه‌ای. بعضیشون تکوینی هستن و بعضیشون وضعی هستن. انشاءالله خدای متعال به ما توفیق استفاده کردن از کلمات اهل بیت عنایت بفرماید انشاءالله. از این فصل چهارم تتمه باقی مونده بود، این تتمه را هم خدمت شما عرض بکنیم بعد وارد فصل پنجم بشیم. و رابعا ان الجنس و المادت متحدان ذاتن مختلفان اعتبارن. جنس و ماده خب اینا حقیقتشون واحده، به اعتبار فرق میکنن. جنس میشه لا به شرط، ماده میشه به شرط لا. پس شما اگر جنس را به عنوان یک ماهیت متشخص متحصل در نظر بگیری میشه ماده، اما اگر همین رو به شکل مبهم نگاش بکنی که میتونه این نوع باشه میتونه اون نوع باشه بهش میگیم جنس. پس لا به شرط میشه جنس، به شرط لا میشه ماده. صورت هم همینطور، لا به شرط میشه فصل، به شرط لا میشه صورت. نه از این جهت که شما این جنس را یک ماهیته که به شکل مردد داری نگاش میکنی، یکیشون هم داری به شکل متعین نگاش میکنی که به عنوان ماده باشه. اون وقت اگر جنس رو نگاه بکنید چون داری مردد نگاش میکنی پس این همون ماهیت است، اما ماده رو چون داری متشخص بهش نگاه میکنی طبیعتا دیگه این همون نوع نیست، جزئی از نوع است. خب چطوری این الان چطوری اتفاق میفته که به یک اعتبار کله به یک اعتبار جزئه؟ سرش این است که این جزء و کل بودن اینا همشون تو ظرف تحلیل داره اتفاق میفته. اگه تو ظرف خارج اتفاق افتاده بود نمیشد که یه چیزی به یک اعتبار جزء باشه به یک اعتبار کل باشه، اما چون داره در ظرف اعتبار اتفاق میفته با ملاحظات مختلف میتونه حیثیتش هم مختلف بشه دیگه. پس معنای فرمایش مرحوم علم این نیست که هر دو تایشون تمام ماهیت هستن، بلکه
نه جزء اهم مشترکه تا یکیش به نام لاوشد.
بله دیگه، بله من تمام مشترک، درست تمام مشترک یعنی همون جزء مشترک. آره درست. خب میفرماید که ان الجنس و الماده متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا، فالماده اذا اخذت لا به شرط کانت جنسا، کما ان الجنس اذا اخذ به شرط لا کان مادتن. و کذا صورت و فصل اذا اخذت لا به شرط، صورت رو اگر لا به شرط نگاش بکنی میشه فصل. کما ان الفصل صورت اذا اخذ به شرط لا. پس این اصطلاح رو تو ذهنتون داشته باشید دیگه، چون اینجا این اصطلاح از جمله اصطلاحاتی است که به کمک اون خیلی از بحث‌های فلسفی و غیر فلسفی تو بحث‌های اصول، تو بحث‌های مباحث مختلف از این اصطلاح برای تفهیم مطلب استفاده میشه. اینا میشه دو تا اعتبار از یک حقیقت، اعتبار تعینی و اعتبار مبهمی. اعتباری که در نوع لحاظش میکنیم میشه جنس، اعتباری که جزئی حسابش میکنیم که احتیاج به یک جزء مقارن داره بهش میگیم ماده. ببینید از این دوتا اعتبار رو باید در نظر بگیریم، اعتبار به شرط لا یا اعتبار به شرط لا و لا به شرط. این دوتا اعتبار همشون توی مفاهیم و ماهیات قابل لحاظ هستن موقعی که داریم دوتا حکم متفاوت رو بیان میکنیم درباره یک حقیقت واحد. به شرط لا از حمل و لا به شرط از حمل، قیدشو عرض کردیم، این به شرط لا و لا به شرطش نسبت به هم سنجیده میشه. به خاطر همین است که بعضی میگن این ممکنه مشترک لفظی باشد بین اون به شرط لا و لا به شرط و به شرط شیئی که توی بحث ماهیت مطرح شد. اونجا تو بحث ماهیت هم اونجا میگن که ماهیت سه اعتبار دارد، به شرط لا و لا به شرط و به شرط شیئ. اینجا ها دیگه میگن دو اعتبار دارد، به شرط لا و لا به شرط. اونجا میگن سه اعتبار دارد نسبت به اون امر خارجی که با او سنجیده میشه، به شرط لای از اون ضمیمه، لا به شرط از اون ضمیمه، به شرط شیء اون ضمیمه. اینجاها میگن لا به شرط از حمل، به شرط لای از حمل، یعنی نسبت به حمل فقط سنجیده میشه. خاطر همین بعضی میگن ممکنه این کلا اصلا در فلسفه مشترک لفظی باشه، به شرط لا و لا به شرط در دو جا به دو معنا به کار رفته، یکی نسبت به ضمیمه، یکی نسبت به حمل. اینجا ها مرحوم علامه ظاهرش نست که این رو نه به شکل یک جامعه گرفته، به شرط لا و لا به شرط، حالا یا نسبت به ضمیمه می سنجیش یا نسبت به حمل می سنجیش، و الا جامعهشون واحده.
پس رو گفتیم حمل میشه،
در صورتی که لا به شرط باشه.
خب لا به شرط باشه
فصل،
چون
که
میگه لا به شرط باشه
میشه
چیز صورت،
نه به شرط لا باشه
فصل اون صورت، فصل اون اضافه خزد لا بشه، همون فصل صورت اون اضافه خزد به شرط باشه.
آره دیگه،
فصل
ماده صورت درست شد. پس صورت فصل، اگه لا به شرط نگاش کنی فصلم صورت، اگه به شرط لا نگاش کنی. پس اینا دوتاشون حقیقتشون واحده، به شرط لا نگاش کنی میشه صورت، لا به شرط نگاش کنی میشه فصل، میشه واحدی. پس اگر اینجوری نگاش بکنی که این همون انسانه میشه فصل، اگر گفتی این جزی از انسانه میشه صورت. پس دو جور نگاش بکنی، اگر گفتی همون انسانه، اینجا ها لا به شرط از حمله، یعنی میتونی حملش کنی بر انسان، میتونی حکم بکنی که ال انسانان مثلا. اگه گفتی که این جزی از انسانه، اگه شد جزی از انسان دیگه بر انسان حمل نمیشه. چرا؟ چون جز که بر کل حمل نمیشه، جز به علاوه جز دیگه‌اش بر کل حمل میشه دیگه. بنابراین شما به صورت به دو اعتبار میتونی نگاش بکنی، به شرط لای از حمل اینجا جز نگاش میکنی، لا به شرط از حمل اینجا همان داری نگاش میکنی دیگه، پس همان است یا جز است دیگه. اینا خیلی اینا همشون حرفای مشاء هستن. مشاء در حکمت خیلی سابقه طولانی تر داره و خیلی تولیدات بیشتری داره. یعنی ما اگر نگاه بکنیم فلسفه مشاء رو، الحق و الانصاف هم تدقیقات بسیار بالایی دارن هم تفصیلات بسیار بالایی دارن. الان این حرفایی که ما داریم میزنیم برای شما ممکنه به همین اندازه‌ای که الان داریم صحبت میکنیم مفهوم باشه. اگر شما همین رو برید تو هندسه بحث مشا، بعد تازه آدم متوجه شه که این یک قطعه از یک پازل گسترده است. مثلا این اون پازل گسترده ترش به اندازه ای که من بعضی از این فرض کنید تو همین به مناسبت های اینها دیدمشون، اون پازل گستردهش این است که اینا میگن ما کل و جز دو قسم داریم، یک کل و جزء تحلیلی داریم، یک کل و جزء خارجی داریم. تو کل و جزء تحلیلی که کل و جزء ماهوی باشه، اون یه احکامی داره که کل و جزئی که کل و جزء حقیقی خارجی باشه او احکام رو نداره. مثلا فرض کنید همین که جزء تحلیلی قابل حمل است به شرطی که لابشت نگاش بکنید. الان شما میرید میگیم حیوان به علاوه ناطق میشه انسان، درست شد؟ خب حالا ساعت عقربه به علاوه صفحه میشه چی؟ ساعت، درسته؟ پس اینا دو جزی هستن از یک کوه، اینا دو جزی هستن در یک کوه، ولی بین این دو دسته تفاوت‌های وجود دارد. از جمله تفاوت‌ها این است که این جزء و کل اجزایش به اعتباری قابل حمل بر کل هستند. یعنی میتونیم بگیم انسانو حیوانون، الانسانو چی؟ ناتو. اما این جاها به هیچ اعتبار قابل حمل نیستن. نمیتونیم بگی که ساعت چیه؟ عقربه است. ساعت چیه؟ صفحه است. این نمیتونه باشه دیگه. این الان مفصل اینا تو بحث مشا اینا رو قشنگ اومدن بحث کردن و خب از جهت شفافیت در مطلب، دقت در مطلب خیلی کار شده. این آدم انصافا وقتی که اینا رو مطالعه میکنه بعد قشنگ همه جوانب مطلب برای آدم مشخص میشه که اینا فرض کنید تفاوت این با این چیه و چرا تو اینجا چه این حرفی رو قائل شدن اونجا قائل نشدن. این کاملا این حیثیت ها از هم دیگه تفکیک شده. یه بخشی از فایده خوندن حکمت مشا که بعد از بدایه نهایی معمولا توصیه میکنن اول اشارات بخونید، شفا بخونید، بعد حکمت اشراق هم بخونید، بعدن اسفار بخونید، یه وجهش اینه که شما وقتی که اسفار میخونید حرفایی که مرحوم ملا صدرا انتخاب کرده و داره مطرح میکنه وقتی در بستر حرفای مشا زده میشن خیلی مفهومتر میشن، آدم خوب متوجه میشه که داستان از چه قراره، مطلب چی بود، اینا رو قشنگ متوجه میشه. الان تو همینجا همینطوره. مرحوم علامه یه مطلب فرمود ماهیت یه جنس داره یه فصل داره، این جنس و فصلش رو اگر لا به شرط نگاه بکنی قابل حمله، اگه به شرط لا نگاهش بکنی قابل حمل نیست دیگه. این تو هندسه مشایی یه جزئی از یک پازل بزرگه و اون بحث رابطه جزء و کل، رابطه جزء و کل با هم دیگه فرق میکنن. گاهی از موقع کلش کل تحلیلی ماهوی است، گاهی از موقع کلش کل خارجی است. جزء و کل با رابطه جزء و کل در جزء و کل خارجی متفاوت است با جزء و کل ماهوی. بعد هی از توش احکام بیرون آوردن، از اون احکامش هم کاملا استفاده کردن در بحث‌های منطقی و فلسفی. به هر حال می‌خواستم عرض بکنم این مطلب رو در همین اندازه‌ای که بیان شده آدم بهش توجه داشته باشه. این یه گزینش‌هایی هستن از مطالبی که در حکمت مشا مطرح شده و برای ما هم در مقام تفاهم فلسفی بسیار ضروری هستن. من این رو الان تو این چند جلسه دارم تأکید میکنم، برای تفاهم فلسفی اینا بسیار برای ما مهم هستن، چون که بعدن میبینی یه بحثای مطرح میشه در زمینه جزء و کل، بعد یه حرفایی درباره جزء و کل زده میشه، آدم میبینه با جزء و کل نمیسازه این حرفا. اینا کاملا میفهمونه که چرا مثلا تو اینجاها درباره جزء و کل همچه مطالبی گفته شده. بحث تقدم اجزا ماهیت بر خود ماهیت در این حال این که اجزا ماهیت این ماهیت هستن، خب اینا همشون تو همین این هندسه بزرگ هستن که رابطه جزء و کلها تو حالتهای مختلف تو موضوعات مختلف با همدیگه متفاوت هستن. اینم درباره مطلب چهارم، مرحوم علامه میفرماید ما در بحث مقولات اونجاها یه بحثی مطرح میکنیم و اون اینکه اجناس آلیات رو ارسطو گفت من 10 ماهیت بسیط پیدا کردم. ظاهرا هم این پیدا کردنش به حسب استقرا بود. بعد از ارسطو افراد مختلفی، حکمای مختلفی در تعدادش نظرات مختلفی دادن. بعضی گفتن 5، بعضی بیشتر کردن، بعضی کمتر کردن. این مقولات رو مختلف کردن. اون وقت یکی از این مقولات جوهره. این جوهر را 5 نوعش کردن. یه نوعش ماده است، صورت، جسم، نفس، عقل. گفتن ما الان این 5 رو پیدا کردیم از انواعی که تحت جوهر هستن. خب اون وقت این جسم مرکب از ماده و صورته. ترکیب ماده و صورت میشه جسم. بعد اینا گفتن در سایر ماهیات از یه جوهر داریم، این ماده که همین جوهر است، به علاوه صورت جسمیه جسم رو درست میکنه. بعد در بقیه مقولات مثل کیف اینا گفتن که این کیف یا کم، مثلا کمیت، این حیثیت قابلی ندارد. گفتیم پرسیدیم چرا حیثیت قابلی ندارد؟ گفتن به خاطر اینکه این کمیت هر چی میخواد قبول بکند اون موضوعشه که قبول میکنه، چون اون موضوعش هست که اون حالت رو پیدا میکند. مثلا الان این دارای یه خط مستقیمه، به خط میگیم کمیت. حالا این خطه رو من منحنیش میکنم، این انحنا میشه کیفیت این کمیت. از کیفیتی که عارض بر چی میشه؟ بر این کمیته شده. بعد میگن این کیفیتی که بهش میگیم انحنا، اینجوری موجدار، اینا همشون عارض بر اون خطه هستن. میگن اونی که در حقیقت پذیرفته است این انحنا رو، خود این کاغذ است. پس شما این کیفیت را به خط نسبت میدی، اما اونی که از لحاظ هستی شناخت این کیفیت را پذیرفته است، کی که پذیرفته است؟ این کاغذ است که پذیرفته است، چون خط عین این کاغذ است و این کاغذ است که داره متصف میشه به این حالت انحنا و فلان به اعتبار خطی که دارد. اینجوری که شد میگن اعراض ماده قابلی ندارند. ماده قابلیشون همونی است که تو موضوعشون وجود داره. چرا؟ چون او قبول میکند این تحولات و تغییراتی که وجود داره. تو بقیه که مقولات هم همینجور، مقولات عرضی، مثلا این رنگش عوض میشه، میگن این کاغذه قبول کرد چیو؟ اشتداد رنگ را قبول کرد، تضعف رنگ رو. ببینید رنگ ضعیف شد، شدید شد، اینها کاغذه پذیرفت این تغییر رو. اینجوری که شد یه نتیجه گرفتن. نتیجهش این بود که حقیقتاً فقط جواهر هستن که ماده قابلی دارن، چون جوهر است که موضوع عرضه. عرضها موضوع ماده قابلی ندارن، ماده قابلیشون خود موضوعشونه که این جوهر باشد. این کیفیت، کمیت و بقیه مقولات عرضی اینا هر چیزی را که قبول میکنن به اعتبار اون موضوعشونه که قبول میکنن، پس قابلشون موضوعشونه. خب حالا که اینجوری شد، جواهر فرقشون با اعراض این است که جواهر در خارج حقیقتاً دارای ماده قابلی هستن که صورتها و اعراض بر اونها عارض میشه، ولی اعراض دارای ماده قابلی نیستن که حقیقتاً اون صفات جدیدی بر اونها عارض بشود، بلکه هر صفت جدیدی که میخواد عارض بشود به خود جوهر عارض میشه. پس اعراض، مقولات عرضی در خارج مرکب از ماده و صورت نیستند، اما جواهر مرکب از ماده و صورت هستند. خب اینجوری که شد، مگر شما نگفتید جنس و فصل همون ماده و صورت است به شرط لا؟ الان در مقولات عرضی آیا جنس و فصل دارند یا ندارند؟ اگر بگیم ندارن، خب شما قالب اجناس عالیه هستید تو اینجا. وقتی قالب اجناس عالیه شدید معناش این است که قالب جنس و فصل هستید.
الان شما خودتون تو بحث فلسفه میگید کمیت عرضان یقبل القسمت بذاته. این یقبل القسمت بذاته میگن فصلشه، این عرض میشه چی؟ میشه جنسش. خب مگر شما نمیگید که این جنس رو اگر به شرط لا نگاش کنیم میشه چی؟ میشه ماده. این فصل هم اگر به شرط لا نگاش بکنیم میشه چی؟ صورت. خب شما که میگید این عرض ماده ندارد، اگه ماده نداشته باشد باید جنس نداشته باشد، و حال اون که جنس دارد شما عرض رو جنس حساب میکنید، عرض رو که نه. همین این عرض اون یقبل القسمته، این الان به منزلت جنس هست، منزلت فصل. حالا همین رو شما میگید، مثلا فرض کنید این کمیت رو میگید بر دو قسم است، کم متصل کم منفصل. به کم متصل میگید مقدار، به کم منفصل میگید عدد. مثال رو تو اینجاها در نظر بگیرید، میگید کم متصل که بهش میگیم مقدار، کم متصل این کم میشه جنسش، این متصل میشه چی؟ میشه فصلش. خب شما در کم متصل که میگید یه جنسی فصل داره، این جنس هم که میگید ماده است، این فصل هم که میگید چیه؟ صورت است. بعد میگید که این کم چیزا اعراض، این جزء عرض است دیگه، این کم متصل جزء عرض است. بعد شما میگید این کم متصل ماده قابلی ندارد، هرچی که قبول میکند اون جوهرشه که قبول میکند. خب پس اگر ندارد باید جنس هم نداشته باشه، چون جنس با ماده قابلی هر دو متحد هستن ذاتن، فصل با صورت متحد هستن ذاتن. پس اگر ماده قابلی ندارد جنس هم نباید داشته باشن، و حال اون که انواع عرضی ذیل اجناس عالیه خودشون هستن، یعنی جنس و فصل دارن، این اشکال مطرح شده. اون وقت مرحوم علامه فرماید پاسخی که حکما به این مسئله دادن این است که میگن ماده و صورت بر دو قسم است، یکی ماده و صورت خارجی است، یکی ماده و صورت تحلیلی است. اون چه که ما میگیم اعراض ندارند ماده و صورت خارجی است. اون چه که میگیم عین جنس و فصل است تحلیلاً، ماده و صورت عقلی و تحلیلیه. پس اعراض ماده و صورت خارجی ندارند، اما ماده و صورت تحلیلی دارند. شما همون چیزی رو که جنس و فصلش در نظر میگیری، همون رو وقتی که به شرط لا نگاش میکنی میشه ماده و صورت. اما این ماده و صورت در ظرف تحلیل عقلی هست، تو ظرف خارج حقیقتاً ماده قابلی ندارد، قبول کنندش خود جوهر است، به خلاف جوهر که تو خارج یه حیثیت قابلیت در جوهر وجود دارد. بنابراین این که میگیم اعراض ماده ندارند موجب نمیشه که این ماده و صورتی که تحلیلاً به دست اومده اصلا هم نداشته باشن. اون چه که ندارند ماده و صورت خارجی است که ندارند، نه ماده و صورت تحلیلی. و الا در ظرف تحلیل هم یه ماده داریم و یه صورت داریم، چون ماده همون جنس است و صورت هم همون فصل است دیگه. این یه نکته ای رو مرحوم علامه میخواست اضافه بکنه اینجا ها. ببینید اجناس عالیه بسیطند، این یه مطلبه، این که اعراض بسیطن هم یه مطلبه. خب ما میگیم انواع عرضی هم بسیطن، توی جوهر انواعشون رو مرکب میگیریم، توی اعراض انواعشون رو چی میگیریم؟ بسیط میگیریم. چرا؟ برای اینکه اینا ماده قابلی ندارن، جوهر ماده قابلی دارد. پس جوهر مرکب است، عرض بسیط است. غیر از اجناس عالیه که همهشون بسیط هستن، جوهر هم بسیط هست، انواعی که تحت اجناس عالیات قرار گرفتن، اونایشون که انواع جوهری هستن تو خارج مرکب از ماده به صورت هستن، چون ماده قابلی دارن. اما اون انواع عرضی اینا چون ماده قابلی ندارن، قابلشون خود جوهرشون هست دیگه، مرکب از ماده به صورت نیستن تو خارج. من اینو الان به ردیف می نویسم، اگر احکام ذاتیات
ثلاثه. یک، ما تا حالا تو این جاها چند تا مطلب مطرح کردیم. یکی این که ماهیت واحده سه اعتبار دارد: جنس، فصل، نوع. دو، جنس و ماده متحدن ذاتن و مختلفن اعتبارن. درست شد؟ فصل نیز همینطور. این دو. سه، جنس لا به شرط ماده و ماده به شرط لای جنس است. فصل نیز همینطور. یعنی فصل لا به شرط صورته و صورت به شرط لای فصله. سه، چهار، چهار، انواع جوهری حقیقتاً دارای ماده قابلی هست، ولی انواع عرضی، این انواعی که تحت اعراض هستن، ماده قابلی تغییرات آنها خود جوهر است. پس ماده قابلی ندارن، خودشون ماده قابلی ندارن. ماده قابلشون چیه؟ پنج، اجناس عالیه، چه جوهری و چه عرضی بسیطند. اجناس عالیه چی هستند؟ بسیطند. چون فرض نست که اینا جنس و اجناس هستن، دیگه مرکب از جنس و فصل نیستن. اجناس عالیه چه جوهری چه عرضی بسیطن. شش، انواع جوهری مرکبن خارجن از ماده و صورت، ولی انواع عرضی چی هن؟ بسیطند، خارجند. انواع جوهری مرکبند خارجند از ماده و صورت، ولی انواع عرضی بسیطند خارجند از ماده و صورت. چرا؟ چرا بسیطند؟ ماده قابلیشون جوهرشونه، یعنی همون جوهری که موضوعشون هست. درست شد؟ خب، هفت، انواع عرضی چون جنس دارند پس ماده و صورت عقلی تحلیلی دارند. درست شد؟ هشت، انواع عرضی ماده و صورت خارجی ندارن اما عقلی تحلیلی چی؟ دارن. درست شد؟ نو، انواع عرضی بسیطند خارجند و مرکبن چی؟ عقلن. درست شد؟ پس انواع عرضی بسیطند خارجن و مرکبن چی؟ عقلن. ده، حقیقت وجود بسیط هست از ماده و صورت خارجی و عقلی، چون ماهیت نیست.
این دیگه دهمی گفتیم که دیگه تلک عشرتون کامله بشه دیگه، یه ده تا کامل شد.
خب پس ببینید
حقیقت وجود، یادتون باشه تو احکام اصالت وجود بعضی که اصالت وجود مطرح کردیم گفتیم حقیقت وجود بسیط است، یعنی مرکب از جنس و فصل، ماده و صورت خارجی و ماده و صورت عقلی نیست، مرکب از اینها نیست. یعنی خود همین وجود عینی، نه همین مثلا ببین، ما این رو در بحث اصالت وجود اثبات کردیم که اون چه که خارج رو پر کرده است وجود این ماژیکه، درست شد؟ خب خود اون وجود به ما هوا وجود، نه ماهیتی که از حدش انتظام میشه، این خود وجود به ما هوا وجود، این که ماهیت نیست و جنس و فصل ندارد، پس ماده و صورت عقلی هم ندارد، چون ماده و صورت عقلی همون جنس و فصلن، به شرط لا جنس و فصل هم لا به شرط است، درست شد؟ خب پس نه جنس و فصل دارد نه ماده و صورت. تو خارج هم که اون ماهیتی که قبول میکند تغییرات جدید را به اعتبار اون حیثیت قابلش میشونیم ماده خارجی، به اعتبار اون صورت خارج هم میشونیم صورت خارجی. این هم که تو خارج هم که این وجوده که به ماهو وجود که ماهیت نیست، پس حیثیت ماده قابلی و صورتش مطرح نیست. اینو من عرض کردم برای این که بگم این بعضی از جمله ها رو آدم تو بستر مشا میفهمه، تو بستر حرفای مشا بعضی از حرفای حکمت متعالیه فهمیده میشن، و الا خوب آدم دریافتشون نمیکنه که این مثلا چشه که اینجوری داره صحبت میکنه. الان شما نگاه بکنید بحث بعد از بحث اصالت وجود، بحث در احکام سلبیه میگه که و منها انه لا جزء له لان الجزء اما عقلی کل جنس و الفصل و اما جزء خارجی کل ماده و صوره و اما جزء مقداری که اجزاء خط و سطح و الجسم تعلیمی و لیس للوجود شیء من هذه الاجزاء اما الجزء العقلی فلانه لو کان للوجود جنس و فصل کذا و کذا میشه. بعد میگه که و اما الجزء الخارجی و هو الماده و الصوره فلان الماده و الصوره هم الجنس و الفصل مأخوذین به شرط لا فانتفاع الجنس و الفصل یوجب انتفاع هما. یادتونه من اون موقعی که این بحث رو میخواستیم مطرح بکنیم گفتم ببینید ملا صدرا یکی از تلاش هایی که تو بحث اصالت وجود میخواست انجام بده این بود که بگه ببین شما دیگه ماهوی به این عینیت خارجی نگاه نکن، اصلا همه ایش تلاشی بود که بگه ماهوی نگاه نکن. شما ماهوی که نگاه میکنیم یه ماده دارد، یه صورت دارد، ماده و صورتش تو ذهن جنس و فصل میشن، خود جنس و فصل لابشت نگاش میکنیم ماده و صورت عقلی میشه. اینجوری میگه این مکانیزم تفکره، این مکانیزم تفکره تو بحث ماهوی مطرح بود. اگه اون چی که خارج رو پر کرده است عین عینیت است، دیگه شما اون عین عینیت رو اینجوری نگاش نکن. این تفکرات همش مربوط به ظرف انتزاع یک ماهیت، اصالت دادن به یک ماهیت، بعد اینجوری میتونی شما دربارهش صحبت بکنی. دیگه درباره حقیقت وجود که صحبت بکنی دیگه جوری دیگه باید صحبت بکنی. بعد بگی این حقیقت وجود عین ربط است به غیر خودش، این حقیقت وجود عین سیلان است. دیگه اصلا کلا نوع احکامی که داریم درباره خارج صحبت میکنیم چی میشه؟ متفاوت میشه دیگه. عین تقوم به غیر خودش هست. دیگه شما باید از این دست حرفا بزنی. این که این ماده داشت صورت داشت، ماده قبول میکرد صورت را، فلان، این حرف مال دستگاه ماهوی بود. قبلا که خیال میکنن اونجا که خارج رو پر کرده است ماهیت است، حالا یا حقیقتا تفتون به این مسئله داشتن مثل اونجا که از بعضی حرفای من اشراق به دست میاد، یا نه تفتون به این نداشتن همینجور صحبت که میکردن تهش این بود که انگاری داره برای ماهیت یه اصالتی تو خارج قائل است، خارج رو ماهیت میبینه و درباره او داره صحبت میکنه. اینجوری بود ملا صدر تو احکام سلبی میخواست تلاش بکنه که بگه آقا این ذهنت رو از رسوبات ماهوی پاک بکن، تو داری درباره عینیت خارجی صحبت میکنی، عینیت خارجی ذاتش ذات ماهیت نیست که شما احکام ماهیت دربارش جاری بکنی. اون حرفایی که ملا صدر اونجا زد برای یک کسی که مشاء خونده خیلی قشنگ مفهوم هستن، چون اینا تو مشاء دستگاه تحلیلی این شکلیه. ملا صدر اومد گفت این دستگاه تحلیلی رو تو فضای ماهوی فقط باید به کار بری، نه تو فضای نفس العینیت. تو فضای نفس العینیت دیگه این دستگاه مطرح نیست دیگه. مرحوم این از واقعا از ابداعات و از نکات بسیار ارزشمند مرحوم علامه طباطبایی این است که ایشون میگه حق هر مرتبه از حقیقت را باید حفظ کرد. علامه میگه ما معتقد به اصالت وجود هستیم، ولی اگر گفتیم از این وجودی که ماهیت انتزاع میشه، میتونی شما در ظرف نگاه استقلالی به ماهیت همه این حرفا رو بزنید. اگر برای شما در درک واقعیت ارزش داشت، تأثیر داشت، ارزش علمی دارن و باید بحثشون کرد، با اینکه اصالت وجودی هستیم، ولی تمام این احکام ماهوی رو مطرح میکنید. چرا؟ چون تمام این احکام ماهیت روزنه شماست به ادراک اون واقعیته. ماهیات ظهورات الوجود للاذهان هستن، شما اینا رو که بشناسی چی میشه؟ یه روزنه به سوی واقع پیدا میکنی، واقع رو در برش میتونی در برای صحبت بکنی دیگه. بنابراین ما اگر قائل به اصالت وجود شدیم، احکام ماهیت را در ظرف نگاه استقلالی به ماهیت نادیده نمیگیریم، قشنگ میایم نگاه استقلالی به ماهیت پیدا میکنیم و شروع میکنیم دربارش صحبت کردن مثل یک اصالت ماهوی. فقط تنها تفاوت این است که میگیم این حرفایی که داریم میزنیم هیچ کمشون معنی متنی بودن نیست، این حرفایی که داریم میزنیم معنی این است که متن خارج روی ماهیت پر کرده است. یعنی تفاوتون تو اینه، و الا در تمام روزنه نگاه های ما به واقع دقیقا مثل یک اصالت ماهوی تمام احکامش را لحاظ میکنیم. خب این پاراگراف هم ملاحظه فرمایید. آقای جوادی، حالا آقای جوادی صحبتی داره، ایشون میگه که من وقتی میخواستم اسفار شروع کنم گویا دستی از غیب به سینه من میزد و میگفت تا اشارات نخوانده ای اسفار نخوان. وقت یه جای دیگه هم داره میگه که حکمت متعالیه حاشیه‌ای بر حکمت مشاعه. خب این حرف انصافا در ظرف تفهم خیلی حرف بلند و متعالی است. یعنی میگم ما اون موقعی که اون قسمت احکام سلبی رو میخواستیم بگیم، خیلی تلاش کردیم که بگیم ببین یه ظرف اینجوری بود، بعد ملا صدر را میخواست بگه اینجوری دیگه نگاه نباید بکنی شکل دیگه. اما وقتی این بحث مطرح میشه تازه آدم متوجه شد که دستگاه چی بود، دستگاه فکری چطور بود، ملا صدر را چه کار کرد. تو این بستر حرفا آدم میفهمه که ملا صدر را چه تغییر ایجاد کرد. خب این یه پاراگراف رو ملاحظه فرمایید. و علم ان الماده فی الجواهر المادیه موجوده فی الخارج، مشخصه که در خارج موجود است، یعنی تو خارج جوهر قبول میکند تغییرات را. این علا ما سیاتی ان شاء الله. و اما الاعراض فهیه بسیطه غیر مرکبه فی الخارج. چرا؟ چون اونی که قبول میکند تغییرات را موضوعشه که قبول میکند، چون اون است که احوالات را پیدا میکند، عرض از خودش استقلالی ندارد، هر چی تغییر ایجاد میشه اون جوهر است که داره تغییر میکنه. پس انحنا را کاغذ پیدا میکند به اعتبار خطش، نه اینکه خط منحنی میشود کاغذ منحنی نشده، این که نمیشه، کاغذ است که داره منحنی میشه. خب فهیه بسیطتون فی الخارج ما بهل اشتراک و فیها عین ما بهل امتیاز. اونجا دیگه ما دو حیثیت ماده و صورت نداریم، دو حیثیت ماده و صورت نداریم، یک حقیقت بسیط داریم، یک ماهیت بسیط خارجی داریم، همین دیگه، بیشتر از این ما نداریم تو اعراض. و انما العقل یجد فیها مشترکات مختصات فیعتبرها اجناسا و فصولا. میگه این ذاتی مشترک میشه جنسش،
ذاتی مختص میشه فصلش، ثم یعتبرها به شرط لا فتصیر مواد و عقولا و صورا عقلیه. وقتی به شرط لا نگاش کرد میشه ماده و صورت عقلی. پس اعراض انواع عرضی ماده و صورت عقلی دارن، ماده و صورت خارجی ندارند. و السلام علیکم و رحمت الله. نه صورت نوعیه مقسم جوهر دیگه، ذیل نیست. نه نه دیگه، چون فرض ما این است که فصل یعنی ممیزه، در حقیقت فصل تو بحث بعدی داریم، یه احکامی درباره فصل داریم. یکی از احکامی که داریم این است که هیچ یک از این فصلها ذیل جنس به معنای این که اون جنس مأخوذ در ذاتش باشد قرار نمیگیره، ولی از جهت مفهومی اخص از اون مفهوم فوقشه دیگه. پس ذیلش است از جهت عام و خاص بودن، ذیلش نیست از جهت اندراج. اینا تو منطق وقتی میگن ذیل منظورشون اندراجه، منظورشون اخذه، منظورشون است که جنس تو ذاتش لحاظ شده باشد، اینجوری نیست. اما ذیلش به معنی این است که اخذ از اونه. سلام سلامت باشی.